بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این شب سال نو میلادی، دوشنبه 31 ماه دسامبر سال 2001 میلادی و 10 دی ماه سال 1380 خورشیدی. پیشاپیش سال نو مسیحی را به همه شنوندگان رادیو آزادی شاد باش می‌گویم. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین خبرها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. اجازه بدهید نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالبی که در برنامه امروز خواهیم شنید. امروز آخرین روز از نخستین سال قرن 21 و هزاره 3 میلادی است و در این ساعت‌های پیش از تحویل سال 9 میلادی، گزارشگران رادیو آزادی در نقاط مختلف جهان نگاهی خواهند داشت به مهمترین رخدادهای سال پرماجرایی که آخرین روز آن را پشت سر می‌گذاریم. در این حال اوجگیری تنش میان هند و پاکستان، نگرانی فراوانی درباره چشمانداز رویارویی این دو قدرت هسته‌ای پدید آورده است. احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق نیز در محافل سیاسی همچنان مورد بحث است. گزارش‌هایی را از تازه‌ترین تحولات در عرصه بین‌المللی خواهیم داشت. اما در ایران، احضار و بازداشت نمایندگان اصلاح‌گرای مجلس و نامه‌نگاری میان هیئت رئیسه مجلس و رهبر جمهوری اسلامی وضعیتی را پدید آورده که ناظران از آن به عنوان بن‌بست سیاسی یاد می‌کنند. در حالی که اصلاح‌گرایان درباره نامه رهبر سکوت کرده اند، رئیس قوه قضاییه به پشتگرمی این نامه بر موضع این قوه در قبال مجلس تأکید کرده است. اما محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در جایی دیگر گفته است، سنگ‌اندازی هایی هست تا جلوی آنچه که وی مبارزه با فساد می‌خواند گرفته شود. باز هم در ایران قاضی پرونده متهمان ملی مذهبی از وکلای آنان تعهد خواسته است که با هیچ رسانه‌ای گفتگو نکنند. گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی را درباره مسائل روز ایران خواهیم شنید. بسیاری مطالب شنیدنی دیگر هم در برنامه امروز برایتان داریم که در طول برنامه به آگاهیتان خواهم رساند. اما پیش از این همه عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور.
هند می‌گوید اگر تایید شود که پاکستان مؤسس و چریکای دیگر یک گروه جدایی طلب را دستگیر کرده است، این اقدام گامی به جلو خواهد بود. رئیس بانک مرکزی اروپا پیش بینی می کند به جریان افتادن یورو در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا به رشد اقتصادی آن کشورها خواهد انجامید. توافقنامه نهایی درباره استقرار یک نیروی بین المللی امنیتی در افغانستان در کابل به امضا رسید. گزارش ها می گویند بیش از 100 تن بر اثر حملات هوایی ایالات متحده در شرق افغانستان کشته شده اند. تندروهای فلسطینی در مراسم خاکسپاری یکی از رهبران خود قول دادند انتقام کشته شدگان اخیر فلسطینی را خواهند گرفت. در پی استعفای آدولفو رودریگز ساو، رئیس جمهوری موقت آرژانتین، رئیس پارلمان آن کشور خواستار تشکیل جلسه مشترک کنگره آن کشور برای انتصاب یک رئیس جمهوری موقت جدید شد. و شمار قربانیان آتش‌سوزی روز شنبه در لیما پایتخت پرو به 300 تن نزدیک شد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر می شنویم. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از بحران میان هند و پاکستان آغاز می‌کنیم. در پی نگرانی از وقوع جنگ میان این دو قدرت هسته‌ای، بر اثر فشارهای دیپلماتیک بر دو کشور، روز دوشنبه پاکستان اعلام کرد که رهبر گروه لشکر طیبه را که متهم به حمله به مجلس هند است، دستگیر کرده است. با این همه تنش میان دو کشور همچنان به قوت خود باقی است. شهران طبری در این باره گزارشی دارد.
شب یکشنبه حافظ سعید که تا هفته پیش رهبر سازمان موسوم به لشکر طیبه بود، در اسلام‌آباد دستگیر شد. وزیر کشور پاکستان گفت اتهام او ایراد سخنرانی‌های آشوب برانگیز و تحریک مردم به اعمال خشونت است. دستگیری حافظ سعید مهمترین اقدامی شمرده می شود که از هنگام شروع تنش اخیر بین هند و پاکستان انجام گرفته است. پس از حمله انتحاری به مجلس هند در 13 دسامبر و کشته شدن 14 نفر، هند دو گروه تندروی اسلامی مستقر در پاکستان و سازمان اطلاعاتی این کشور را مقصر خوانده، خواهان دستگیری تمام اعضای این گروه ها و تعطیل مراکز تعلیم آنهاست. جسوانت سینگ وزیر امور خارجه هند دستگیری حافظ سعید را قدم مثبتی به جلو خواند، اما افزود پاکستان باید تلاش بیشتری برای جلوگیری از فعالیت‌های این گروه‌ها انجام دهد. او گفت ما از پاکستان می‌خواهیم این اقدامات را تا از بین بردن کامل خشونت تندروها دنبال کند. ژنرال رشید قریشی سخنگوی دولت نظامی پاکستان میگوید دستگیری حافظ سعید به خاطر فشار دولت هند نبود و میافزاید
پاکستان started in the last 4 months moving against extremist organizations and organizations that were inciting sectarian terrorism within Pakistan.
پاکستان طی 4 ماه گذشته شروع به مقابله با سازمان‌های تندرو کرده است، یعنی سازمان‌هایی که دست به اعمال تروریستی در داخل خاک پاکستان می‌زنند. طریق جمیل معاون رئیس پلیس پاکستان در کراچی می‌گوید هفته گذشته پاکستان مولانا مسعود اظهر، رهبر گروه جیش محمد و 22 نفر از فعالان این گروه را دستگیر کرد. با این حال و علی‌رغم اقدامات پاکستان، دولت هند هنوز خواهان اقدامات بیشتر از طرف پاکستان است. مقامات هند میگویند در طول شب یکشنبه در مرز دو کشور بر اثر زد و خوردهای پراکنده 3 سرباز و 9 نفر از تندروها کشته شدند. به گزارش خبرگزاری هند در روز دوشنبه پس از شلیک آتش سربازهای پاکستانی به سنگرهای هند 4 سرباز پاکستان کشته شدند. اما در اسلام‌آباد این خبر تکذیب شد و مقامات این کشور هند را به داشتن روحیه جنگ طلبی متهم کردند. در سرینگار مرکز تابستانی جامو کشمیر شرایط بحرانی است. دکتر شاهد اقبال رئیس سازمان حقوق بشر جامو و کشمیر در لندن که افراد سازمانشان در تماس دائم با سرینگار هستند، درباره شرایط موجود در آن منطقه به رادیو آزادی میگوید
very, very tense. People are fleeing because you know my organization where we collect information from the volunteers of every district and they say that people are in queues for the kerosene oil for their food for clothing warm clothing.
شرایط بسیار بسیار حساس است. افراد سازمان ما که در آنجا به جمع‌آوری آمار و شواهد مربوط به موارد نقض حقوق بشر مشغول هستند میگویند صف‌های طولانی برای بنزین، غذا، لباس و مایحتاج اولیه تشکیل شده است. اومی افزاید مردم کشمیری که در مناطق دیگر هند تحت فشار هستند به سوی این منطقه روانه شدند و نارضایتی مردم ممکن است منجر به جنگ دیگری بین دو کشور شود. هند و پاکستان از پس از استقلالشان در سال 1947 3 بار با هم جنگیدند که دوباره آن بر سر منطقه مسلمان نشین کشمیر بود. هند پاکستان را متهم به حمایت از خشونتگرایان در کشمیر می کند و خواهان آن است که پاکستان از هر گونه دخالتی در این منطقه اجتناب کند. ژنرال مشرف رئیس جمهور پاکستان میگوید من میخواهم تندروی، خشونت و عدم تساهل را از جامعه پاکستان از میان بردارم و و میکوشم هر نوع تروریستی را از خاک پاکستان ریشه‌کن کنم. اما سفیر هند در ایالات متحده آمریکا در پاسخ به این اظهارات اقدامات پاکستان را خیلی کم و خیلی دیر خوانده است و میگوید ما فکر میکنیم باز هم به خاک ما حمله تروریستی خواهد شد و حاضر نیستیم عقب بنشینیم و صبر کنیم تا آنها به ما حمله کنند. ژنرال رشید قریشی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌های بریتانیا گفت چنانچه هند دست به حمله علیه پاکستان زند، پاکستان ساکت نخواهد ماند.
If India makes the mistake of launching an attack, air or ground, Pakistan will respond in a reciprocal fashion.
اگر هند دچار اشتباه شده دست به حمله نظامی هوایی یا زمینی علیه پاکستان زند، پاکستان سکوت نکرده متقابلا پاسخ خواهد داد. دو کشور هند و پاکستان در سال 1998 با آزمایش سلاح‌های هسته‌ای دسترسی خود را به این سلاح‌ها اعلان کردند. اما هر دو کشور می‌گویند در منازعات اخیر امکان آن که به جنگ هسته‌ای دست زنند وجود ندارد.
گزارش شهران طبری بود درباره تنش میان هند و پاکستان. اما اکنون گلناز اسفندیاری از آخرین تحولات افغانستان گزارش می‌دهد.
بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده از افغانستان، امروز دوشنبه مقامات افغانستان و بریتانیا بر سر استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی به توافق رسیدند. یک دیپلمات بریتانیایی گفته است که توافقنامه در مورد حضور نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در افغانستان قرار است به امضای یونس قانونی، وزیر کشور دولت موقت افغانستان، و ژنرال جان مک‌کول، فرمانده کل نیروها برسد. گرچه تاریخ دقیق آن هنوز اعلام نشده است. سند نهایی استقرار نیروهای حافظ صلح قرار بود روز یکشنبه به تصویب برسد. مقامات افغان و بریتانیایی در مورد علت این تأخیر دلایل مختلفی را ارائه کردند. از یک سو فرمانده دین محمد، یکی از مقامات امنیتی افغانستان، گفته است توافقنامه مذکور شب گذشته به امضای مقامات افغان و بریتانیایی نرسید، زیرا مذاکرات به خاطر دو بند این توافقنامه ادامه یافت. به گفته وی علل اختلافات بین مذاکره کنندگان مسئله رعایت قوانین اسلامی توسط نیروهای بین المللی است، از جمله استفاده از مشروبات الکلی. از سوی دیگر سخنگوی سفارت بریتانیا علت تأخیر در امضای توافقنامه را مسائل تکنیکی از جمله ترجمه متن توافقنامه به زبان دری عنوان کرده است. در هر حال هنوز جزئیات توافقنامه استقرار نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در افغانستان مخابره نشده است، اما امروز حدود 70 تن دیگر از نیروهای بریتانیایی از جمله چند زن وارد کابل شدند. این نیروها قرار است قرارگاهی را برای نیروهای بین المللی که شمار آنها حدود 3000 نفر پیش بینی می شود آماده کنند. همزمان خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی نوشتند که در جریان بمباران روستایی در شرق افغانستان بیش از 100 غیرنظامی کشته شدند. روستای قلعه نیازی در شمال شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا روز گذشته هدف بمباران‌های جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت. ولایت پکتیا در شرق افغانستان از جمله مناطقی است که گفته می‌شود در آن هنوز شماری از اعضای شبکه تروریستی القاعده و طالبان حضور دارند. خبرگزاری رویتر به نقل از یکی از اهالی روستای قلعه نیازی نوشته است در اینجا طالبان و یا اعضای القاعده پنهان نشدند. یکی از اعضای شورای بزرگان این روستا نیز گفته است ما از نیروهای آمریکایی دعوت کرده ایم تا برای بازدید از خرابی‌های ناشی از بمباران روز گذشته به اینجا بیایند. امروز گفته‌های کاترین برتینی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، نیز در خبرگزاری‌های بین‌المللی بازتاب یافته است. به گفته خانم برتینی در زمستان امسال خطر گرسنگی افغانستان را تهدید نمی‌کند، زیرا در ماه‌های گذشته مقادیر زیادی گندم به این کشور ارسال شده است. برنامه جهانی غذا توانست در ماه دسامبر 90 هزار تن گندم به افغانستان ارسال کند و در ماه‌های پیش از آن هم 75 هزار تن مواد غذایی به این کشور فرستاده شد. بیشتر مقامات سازمان ملل نسبت به امکان بروز قحطی و گرسنگی در افغانستان هشدار داده بودند.
گلناز اسفندیاری و تازه‌ترین تحولات افغانستان. اما در حالی که از مدتی پیش بحث درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق بالا گرفته، ترکیه در تلاش است از چنین حمله‌ای جلوگیری کند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی، گزارش می‌کند.
ترکیه تلاش‌های تازه‌ای را برای جلوگیری از حمله نظامی گسترده آمریکا به عراق آغاز کرده است. در این مسیر بلند اجوید، نخست وزیر ترکیه، با ارسال نامه‌ای برای صدام حسین رئیس جمهوری عراق از وی خواسته است با ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق موافقت کند. بغداد از 3 سال پیش ادامه مأموریت این هیئت را جهت تحقیق در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق متوقف ساخته است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود در این زمینه اظهار داشته بود که چنانچه صدام حسین با ورود هیئت مذکور به عراق همچنان مخالفت کند، عاقبت این کار خود را خواهد دید. این گفته رئیس جمهوری آمریکا از سوی رهبران کشورهای مختلف و محافل سیاسی در منطقه به عنوان تسلیم آمریکا برای حمله نظامی گسترده به عراق تلقی شده است. بلند اجوید نخست وزیر ترکیه علاوه بر ارسال نامه مذکور برای صدام حسین در مصاحبه با نشریه حریت چاپ آنکارا حمله نظامی آمریکا به عراق را زمین ساز بحرانی تازه در منطقه دانست. وی در این حال گفت چنانچه صدام حسین با ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق خودداری ورزد، ترکیه راهی جز پیوستن به تصمیمات بین المللی برای مجازات عراق در برابر نخواهد داشت. اظهارات نخست وزیر ترکیه در زمانی ابراز شده است که سلطان هاشم احمد وزیر دفاع عراق همچون طارق عزیز معاون نخست وزیر این کشور اظهار اطمینان کرد که عراق از قدرت دفاعی لازم در برابر هر گونه هجوم نظامی آمریکا برخوردار است. هفته گذشته رئیس ستاد ارتش ترکیه اظهار داشت حمله نظامی آمریکا به ترکیه بحران در مناطق کردنشین را افزایش می‌دهد و این موضوع باعث تهدید یکپارچگی و امنیت ملی ترکیه خواهد شد. آنگونه که مطبوعات آنکارا می نویسند، بلند اجوید نخست وزیر ترکیه در دیدار ماه آینده خود از آمریکا نیز نگرانی ترکیه را از حمله نظامی گسترده آمریکا به عراق با مقامات واشنگتن در میان خواهد گذاشت. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
ریچارد رید که گفته میشد قصد داشت با مواد منفجره‌ای که در پاشنه کفش خود جاسازی کرده بود هواپیمای مسافربری آمریکن ایرلاینز را به آتش بکشد، پیش از آخرین اقدام خود ظاهراً دست به سفرهای مشکوکی زده بود. آخرین اطلاعات منتشر شده در این زمینه از ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
سرویس‌های اطلاعاتی غرب با همکاری سرویس‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا موفق شدند سفرهای مشکوک تروریست‌هایی را که به استخدام سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن درآمده‌اند مشخص کنند. اکثر این تروریست‌ها از زکریا موسوی که به اتهام شرکت در عملیات تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا بازداشت شده است تا ریچارد رید که هفته گذشته قصد داشت هواپیمای مسافربری امریکن ایرلاینز را که از پاریس عازم میامی بود منفجر کند، به شهرهای پاریس، لندن، بروکسل و پیشاور پاکستان و بالاخره به ایالات متحده آمریکا سفر کردند. بر اساس تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه و بریتانیا، ریچارد رید که قصد داشت مواد منفجره پنهان شده در پاشنه‌های کفش‌های بسکت خود را در هواپیمای امریکن ایرلاینز منفجر کند، در 6 ماه گذشته به ترتیب به لندن، آمستردام، قاهره، استانبول، تل‌آویو و کراچی در پاکستان و احتمالاً به افغانستان سفر کرده است. برای آخرین بار در ماه نوامبر به آمستردام رفته است و از آنجا به بروکسل و سپس دو هفته پیش وارد پاریس شده است. ماموران اطلاعاتی فرانسه سرگرم بررسی این مسئله هستند که او در مدت اقامت در فرانسه در چه محلی حضور داشته است. در ماه اوت گذشته ریچارد رید در آمستردام در یک رستوران به شغل ظرفشویی مشغول بوده است. بین تاریخ‌های 5 تا 15 ماه دسامبر ریچارد رید به بروکسل رفته است و در هتلی به نام دارالسلام که در مرکز شهر قرار دارد اقامت کرده است. در تاریخ 5 ماه دسامبر به ماموران پلیس بلژیک خبر مفقود شدن گذرنامه انگلیسی خود را داده است که 3 هفته بعد کنسولگری انگلستان در بلژیک گذرنامه تازه‌ای در اختیار او گذاشته است. تعقیده ماموران سرویس‌های اطلاعاتی بلژیک، هدف او از گرفتن گذرنامه تازه از میان بردن آثار روادیدهای ورود به پاکستان و کشورهای دیگر بوده است. به نوشته مطبوعات غرب، سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا اطمینان دارند که ریچارد رید توسط زکریا موسوی، تروریست فرانسوی مراکشی تبار در مسجد برینکستون لندن به استخدام سازمان القاعده درآمده است و در پایان سال 2000 میلادی در افغانستان با هم دوره‌های آموزشی تروریستی را فرا گرفتند و حتی گفتگوهای تلفنی آنها نیز توسط سرویس‌های امنیتی غرب ردیابی شده است. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در آخرین روز از سال 2001 میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا به کشور اسپانیا سپرده شده است. همکارمان احمد رفعت در این باره گزارش می‌دهد.
2002 دقیقه قبل از پایان سال 2001 میلادی نخست وزیر بلژیک گای ورهوفشتاد سکان رهبری اتحادیه اروپا را در اختیار خوزه ماری آزنار همتای اسپانیایی خود گذاشت. ساعت 2:38 دقیقه روز یکشنبه 3 دسامبر در مراسم باشکوهی که در پایتخت بلژیک در حضور آلبرت دوم پادشاه این کشور و خوان کارلوس اول پادشاه اسپانیا برگزار شد، تولد یورو که از نیمه شب 31 دسامبر در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا و 7 کشور دیگر اروپایی چون مقدونیه، کوزوو، مونتنگرو، آندورا، واتیکان، سان مارینو و پرنسنشین موناکو جایگزین واحدهای پولی قبلی خواهد شد نیز جشن گرفته شد. نخست وزیر اسپانیا خوزه ماری آزنار در بروکسل ضمن تشریح خطوط اصلی سیاست ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در 6 ماه اول سال 2002 میلادی گفت مبارزه با تروریسم در هر سطحی و در هر نقطه از جهان از جمله وظایفی است که ما در سال 2002 میلادی در تحقق آن از هیچ گونه تلاشی خودداری نخواهیم کرد. آزنار افزود ایجاد فضای حقوقی مشترک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله ابزاری است که برای مبارزه با تروریسم باید از آن استفاده کرد. نقش فعالتر در صحنه بین‌المللی نیز به گفته نخست وزیر اسپانیا نه تنها اروپا و واحد پولی جدید آن یورو را تقویت خواهد کرد، بلکه می‌تواند مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی را نیز یاری دهد. آزنار گفت زمان آن رسیده است که اروپا احساس حقارت و ضعف را کنار گذاشته و با امید به آینده نگاه کند. یورو به گفته آزنار میتواند با دلار آمریکایی در صحنه جهانی با آسانی رقابت کند. پیوستن 7 کشوری که در اتحادیه اروپا عضویت ندارند به این واحد پولی جدید به گفته آزنار از قدرت یورو حکایت دارد. خوزه ماری آزنار سعی دارد در 6 ماه ریاست دوره اسپانیا حضور اتحادیه اروپا را در صحنه بین‌المللی تقویت کند. در این رابطه ده‌ها نشست با نهادها و کشورهای غیر اروپایی برنامه‌ریزی شده‌اند. 27 و 28 فوریه نمایندگان کشورهای عربی عضو شورای امنیت خلیج فارس در مادرید با کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشست مشترکی را برگزار خواهند کرد. در ماه مارس نشست دیگری در بارسلون با حضور کشورهای عربی جنوب مدیترانه و کشورهای بالکان و اتحادیه اروپا تشکیل خواهد شد. رئیس جمهور محمد خاتمی نیز در 6 ماه اول سال 2002 میلادی همزمان با ریاست دوره‌ای اسپانیا به دعوت خوزه ماری آزنار به مادرید سفر خواهد کرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آرژانتین در پی آنکه روز یکشنبه دولت یک هفته‌ای رودریگز سا به شکل دست جمعی استعفا داد، خود وی نیز روز دوشنبه از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد. شهرانه تبری گزارش می‌دهد.
استعفای آدولفو رودریگز سا، رئیس جمهور پرونیست آرژانتین که فقط یک هفته مصدر کار بود، سیاستمداران این کشور را که به شدت دچار نفاق هستند به رقابتی سخت برای احراز مقام اول کشورشان مشغول کرده است. تظاهرات خیابانی مردم آرژانتین که منجر به استعفای رئیس جمهور پیشین آن فرناندو دلاروا نیز شد، پس از روی کار آمدن رودریگز سا تخفیف نیافته، منجر به تقابل نظرهای شدیدی در درون حزب پرونیستی خود رئیس جمهور گشت تا بالاخره او را وادار به استعفای غیر منتظره کرد. بر اساس قانون اساسی آرژانتین، در چنین شرایطی رئیس مجلس سنا به طور موقت جانشین رئیس جمهور می شود. اما رئیس فعلی سنا نیز از مقام خود استعفا داده است و در غیاب او رئیس مجلس سفلای کنگره آرژانتین خود را در برابر مسئولیت سنگین ریاست جمهوری یافته است. اما آقای ادواردو کامانو رئیس مجلس فقط می تواند 48 ساعت در این مقام باقی بماند و در این فاصله کنگره باید رئیس جمهور موقت تعیین کند. در این میان یکی از فرمانداران قدرتمند پرونیست خواهان تشکیل فوری دولت نجات ملی شد، در حالی که مقام دیگری از برگزاری انتخابات هرچه زودتر حمایت کرد. اما تمام این پیشنهادهای خلق و سائه این سوال را برمی انگیزد که آیا آرژانتین که طبقه متوسط قابل ملاحظه‌اش تحت فشار اقتصادی بیش از حد است میتواند قابل حکومت کردن باشد؟ طبقه متوسط این کشور که روز به روز ناآرام‌تر می‌شود از فساد مالی و اداری و همچنین رکود اقتصادی 4 ساله سخت ناراضی است. رودریگز سا هفته پیش از طرف کنگره انتخاب شد تا پیش از برگزاری انتخابات در 3 ماه مارس کشور را اداره کند. اما دعوای درون حزب پرونیستی او و اتهام‌هایی که به او به خاطر قدرت طلبی و خواست تعویق انتخابات زده شد به همراه ادامه تظاهرات مردم او را وادار به استعفا کرد. اعتراض مردم آرژانتین این بار تنها به علت مشکلات اقتصادی نبود. آنها به انتخاب افراد کابینه رودریگز سا اعتراض داشتند که گفته می شود سابقه شفافی در امور مالی و اداری ندارند. روز یکشنبه تظاهرات مردم در برابر کاخ ریاست جمهوری شکل ناخوشایندی یافته، حدود 12 نفر از افراد پلیس مجروح شدند. در این میان عده‌ای از فرصت سوء استفاده کرده دست به غارت مغازه‌ها زدند و به سوی ساختمان مجلس حمله بردند و اساسیه آن را به آتش کشاندند. رودریگز سا در روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی گفت: من نمی‌خواهم بر آرژانتین قدیم ریاست کنم. این برخوردهای خودخواهانه و این کوتاه‌اندیشی ها برای من چاره‌ای جز تسلیم استعفایم باقی نمی‌گذارد. رودریگز سا سومین رئیس جمهور آرژانتین ظرف 1 سال گذشته بود. رئیس جمهور آینده این کشور وظیفه دشواری پیش رو دارد. او نه تنها باید درباره مشکلات اقتصادی کشور یعنی تعادل بین پزو و دلار تصمیم گیری کند، که باید با نبردی دشوار در صحنه سیاسی نیز روبرو گردد.
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر و پس از مشروع خبرها از رادیو آزادی مطالب گوناگونی برایتان خواهیم داشت. احضار و زندانی شدن نمایندگان اصلاح طلب، سکوت اصلاح گرایان در برابر نامه رهبر، بررسی دستور کار طرفداران اصلاحات در قبال وضع کنونی و منع شدن وکلای متهمان ملی مذهبی از گفتگو با رسانه‌ها. اما اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از بخش